ساعت 22. اینجا ایران است، شبکه جوان.
ایخ بره بره ورسو این منو رستم دستو سر خاک و سر ایرو بر سر خون خامستو بر سر خون خامستو
می یک جوون 26 ساله سیستونیو رادیو جوان دوست همه جوانای سیستونیه.
عشق تو خون رگمه پلگ تو سرمه چشمه نرشینه داغه و دل تو خاکمه ای غم کشمه.
ایران با همه قوم خوب زیر پرچم سرنگ خوب زیباترین کشور دنیاه. سرزمین جوانای دلرشو که نونشو اوشو مهربانیشو و ترانه زندگیشو بر همه خوش میآید. می یه جوون سیستونی و اینجا هست در رادیو جوان میشنی که چیز میگو
دادرسانه حرکتی نو در رادیو جوان.
مبلغ 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال.
حقایق پشت پرده را بی پرده بشن.
ما متاسفانه میداریم دخم و مرغوز گله شطور رو میداد اون موقع میخواییم جلو گله شطور رو بشن.
اون آقا میاد پشت رو بیمونه نه آقا 12,000 میلیارد نیست 7 میلیارد.
دادرسانه روایت میکنن قضاوت
دادرسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام. من حمید ترابیان از برنامه دادرسانه در خدمت شما هستم و همچنین عرض ادب ویژه دارم خدمت اونهایی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا دارن تصویر ما رو میبینن و صدامونو میشنون. این شما و این هم دادرسانه این هفته و پرونده مهم برنامه امشب ما.
آقا سلام عرض کنم خدمتتون.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
ممنون.
شما مالک هستی یا مستاجر؟
مستاجر.
چند سال مستاجری؟
5 سال.
سال گذشته وقتی خواستید تمدید کنید قراردادتون رو صاحبونتون چقدر اضافه کرده کرایتون؟
50%.
50% اضافه کرد؟
بله.
شما اعتراض کردید؟
دیگه به جایی نمیرسید اعتراض.
امسال منتظرید که چند درصد به شما پیشنهاد بده؟
امسال هم که دیگه قاعدتا فکر کنم همون 50-60% باشه.
خب اعلام میکنن که حد اکثر 25%. صحبت نکردید با مالک خودتون که چرا بیشتر از اون از شما گرفتن؟
خب قبول نمیکنن چون طبق تورم قیمت ملکش بالاتر رفته. خب قاعدتا نسبت به قیمت ملک کرایه سنجیده میشه.
سلام عرض خدمت شما. سوالی بخیر. خوبی شما؟ شما مالک هستید یا مستاجر؟
من مستاجر هستم.
سال گذشته مالکتون چقدر اضافه کرد به در واقع اجاره بناتون؟
والا من چون تازه ازدواج کردم امسال فر اولی بار بود که خونه اجاره میکنم، ولی خب خیلی شرایط سخت و دشواری بود. من دوستانی دارم که اونها همین مشکل رو دارند. و
خودتون چه محل زندگی میکنید؟
ما سیدخندان هستیم.
سیدخندان هستید. الان اطرافیان که صحبت میکنید، حالا مستاجر هستن و اقوامتون، اینا چند درصد مالکین اضافه کردن؟
خیلی وحشتناکه. من مادرم همین چند وقت پیش، چند هفته پیش، ایشون هم جاشون رو عوض کردن، جابجا شدن. تقریبا میشه گفتش که ودیعه مسکنشون رو حدود 2 برابر مجبور شدن ارتقا بدن. اجاره خونم تقریبا 4 برابر. صابخونه گفته بود اضافه کنید.
کجا بودن؟
خیابون میرزامان.
برای چند متر؟
100 متر.
سلام قربان.
سلام
خوبی؟ مالک هستید یا مستاجر؟
مستاجر هستم.
کدوم محل زندگی میکنید؟
نارمک هستم.
نارمک هستید. تمدید کردید امسال یا قرار تمدید کنید؟
تمدید کردم امسال، بله، از 155 تومان شدم 150 تومان،
یعنی حدوداً 50% اضافه شده.
50% اضافه شده.
خب اعلام میکنن که بیشتر از 25% فرق ندارن اضافه کنن.
نمیدن، یه کاری نمیشه کرد.
چی میگه مالک؟
مجبوری. میگه که همینی که هست، میخواید بمونید، میخواید بلند شید، ما راضی نیستیم بمونید شما.
سلام علیکم قربان باشه. خوبی شما؟ کدوم محل زندگی میکنید در تهران؟
منطقه 14.
منطقه 14. تمدید کرد امسال اجاره نامتون رو یا اینکه نه هنوز موعدش نرسیده؟
تمدید کرد.
چقدر اضافه کسافتتون؟
چیزی اضافه.
تعجب نکردی چیزی اضافه نکرد؟ معمولا مقاومت میکنن و بیش از اون چیزی که مثلا گفتم 25% اضافه تون اضافه میکنن.
استثنا وجود داره میگم.
و اما پرونده امشب، یکی از موضوعات مهم در جامعه امروز در کشور ما ایران، وضعیت اجاره مسکن در کشور. در سبد هزینه های خانوار مدت هاست که سهم مسکن بسیار بالاست. خانواده ها ناچارن بخش زیادی از درآمد خودشون رو صرف هزینه های مسکن کنن. این وضعیت هر روز در جامعه ما بیشتر میشه. خرید خانه که روزگاری شاید با اندکی تلاش، ممارست و پسنداز میسر بود، حالا تبدیل به آرزوی شاید محال برای جوانان ما شده. از طرف دیگه با نزدیک شدن به فصل اجاره خانه ها شاهد رشد 80-100% برخی اجاره خانه ها هستیم. وضعیت نابسامان بازار مسکن به گونه ایه که به هیچ عنوان با توان پرداخت مالی مصرف کننده واقعی همخوانی نداره. کشور در موضوع مسکن با چالش‌های گوناگونی روبروئه که به نظر میرسه کار سختی برای حل این مشکل در پیش رو داشته باشه. در حال حاضر برنامه‌ریزی شفافی برای ساماندهی بازار مسکن وجود نداره متاسفانه و در عمل ظرفیت‌های موجود جوابگوی وعده‌های دولت برای ساخت مسکن نیست. شب بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه دادرسانی امشب. در کنار من جناب آقای دکتر محمد داوود وثوقی نسب به عنوان کارشناس مسکن حضور دارن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ترابیان و عرض ادب و احترام خدمت تمامی شنوندگان خوب رادیو که در این کره خاکی صدای ما رو میشنوند.
متشکرم. و همچنین یک کارشناس تلفنی هم داریم، ایشون هم در حوزه مسکن، جناب آقای سعید چاجایی. قربان، سلام به شما، وقت عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر وثوقی نسب، برای ورود به بحث، آن چیزی که اوضاع احوال ما رو گواه بر ماجراست، آن چیزی که میتونه وضعیت حال حاضر رو خوب روایت کنه، از جانب شما بشنویم.
ما در بحث مسکن سفته بازی و سوداگری و خرید و فروش و دلالی رو داریم. خرید و فروش و دلالی در هر کشوری و در هر اقتصادی ویران کننده است. راه حل های اینا هم جناب ترابیان خیلی ساده است، خیلی ساده.
راجب راهکارا حرف میزنیم. آقای چاجایی عزیز، شما بفرمایید برای اوضاع احوال وضعیت حاضر مسکن. بفرمایید قربان.
مشهدی که من میخوام از کنم خدمتون ابتدا اینه که اصولا از نظر اقتصادی عرضه و تقاضا میتونه توی تعیین قیمت و شرایط دسترسی برای مصرف کننده بسیار بسیار تاثیرگذار باشه. متاسفانه ما از سال 99 به بعد میزان صدور پروانه های ساختمانی سال به سال کاهش یافته و سرمایه گذاری و ساخت مسکن به هر حال روند کاهشی داشت. حالا اینکه چه عواملی باعث این موضوع بوده رو من اگر اجازه بدید بعد از صحبت های دکتر به تفصیل خدمتتون عرض میکنم.
بسیار خوب. آقای دکتر بفرمایید، صحبت شما میشه.
در خدمت شما هستم. عرض کنم خدمتتون، ما یکی این که با یک حلقه سبز تخیلی در دور شهرهامون کشیدیم که توسعه افقی شهرها رو نداشته باشیم و شروع کردیم به توسعه عمودی شهرها و از معیار 35 تا 50 نفر در هکتار ما در تهران رسیدیم به معیار 150 نفر در هکتار و ترافیک درست کردیم. یک شهرها رو شروع کردیم قفل کردیم با بستن یک حلقه سبز. شما در بسیاری از کشورهای دیگه توسعه افقی رو میبینید، در استرالیا و خیلی بعضا جاهای محدودی از شهر مثلا نیویورک هست که یک توسعه عمودی داره، اما اگر از بالا نگاه کنید اون قله به سمت دامنش و در تا دور دست توسعه افقی داره. پس یک این که ما چرا اومدیم دور شهرهامون یک حلقه محاصره نامرئی زدیم که شهرها توسعه پیدا نکنن و زمین رو به مردم واگذار نکنیم. دو، اومدیم تنها کالایی رو که دست نذاشتیم روش که آقا این قیمت این خونه چنده، آیا قیمت این خونه رو من بنگاهداری که مثل قارچ در تمام شهرها روش کردیم باید تعیین کنم،
یا بانک ها حتی
باید تعیین کنن، یا ارزش اون خانه نشون میده که اون خونه چقدر میارزه.
بله.
خانه تشکیل شده از زمین، مصالح، دستمزد سازنده، سود سازنده و دستمزد کارگر که همون دستمزد سازنده عرض کردن.
بله.
مجموعی اینها بین 10 تا 15 میلیون تومانه با سود سازنده، بین 7 میلیون تا 10 میلیون بود. ما متاسفیم که باید در این تاریخ در سال 1402 اعلام کنیم، تورم ماهیانه هم داریم شکر خدا،
بله،
که بین 10 تا 15 شده
متاسفانه.
و کاری کردن سازندگان خرد، جناب آقای ترابیان، سازندگان خرد رفتن کنار کرد.
بسیار خوب. الان آنچه که شما میفرمایید راجع به خرید مسکنه، یعنی وضعیت مسکنی که اگر کسی یک اندوخته مالی داشته باشه بتونه یک مسکنی اختیار بکنه یا بخره، اما الان تو این برنامه داریم راجع به اوضاع نابسامان اجاره مسکن صحبت میکنیم.
بله.
کسایی که حالا به عنوان مشاورین املاک، همه رو نمیگم که در واقع سوء تفاهم پیش بیاد، اما املاک و مشاورین املاک یک مافیای عجیب و غریبی رو الان در حال حاضر در تهران داره و به نوعی میشه گفت در هر منطقه چند مشاور املاک هستن که دارن قیمت گذاری میکنن و اصلا به فکر اون بنده خدایی که میخواد اجاره مسکن بکنه نیستن. تا به الان ما ندونستیم، وای دکتر شما بفرمایید یا دوست عزیزمون که آقای چاجایی به عنوان کارشناس روی خطه، آیا اجاره مسکن در این کشور طی این سالها متولی قانونی دارد یا خیر؟ چون قانون میاد میگه که آقا حد اکثر اجاره تا سقف 25% برای شهر تهران و شهرهای بزرگ، 20% برای شهرستانا، اما آنچه که در مشاورین املاک قرارداد نوشته میشه و اجرا میشه اصلا خلاف این ماجراست. آقای چاجاش صحبت شما رو بشنویم.
بله، در خصوص نکاتی که آقای دکتر فرمودن من میخواستم مطالبی رو عرض بکنم خدمتتون. ببینید، توسعه ارضی به جای توسعه عمودی نیاز به زیرساخت داره. یعنی آیا من اگر به شما توی بیابون یه خونه‌ای بدم بدون آب، بدون برق، بدون گاز، بدون حمل و نقل عمومی، بدون خدمات عمومی، آیا شما حاضر هستید برید اونجا زندگی بکنید؟ مسئله اینه که ما اگه زمین رو همه مردم بدیم و زیر ساخت در خدمتشون نداریم و به شما خدمات ندیم که فایده ای نداره. زمین تنها دادن مشکل مسکن رو حل نمی‌کنه. ما هم الانش پروژه های مسکن مهری رو داریم که از زمان دولت آقای احمدی نژاد شروع شده، ولی هنوز هیچ گونه خدمات زیرساختی به اینا ارائه شده. مشکل اینه. ولی من یه راه حل دیگه‌ای برای این موضوع داشتم، ازم کردم خدمتتون که به نظر من حل مشکل مسکن، چه در حالا بحث خرید خانه چه در بحث اجاره، برمیگرده به تقاضا و میزان تولید اون کالا در کشور، حالا در هر کشوری. ببینید، ما وقتی که از سال 99 به این طرف میزان صدور پروانه ساختمانیمون همش رو به کاهش بوده و میزان تولید مسکنمون معکوس بوده، جوانهایی هم که حالا به حال ازدواج میکنن و نیاز به خانه دارن و تقاضای مسکن روز به روز داره زیادتر میشه و ما نمیتونیم این تقاضا رو پاسخ بدیم، بعد هم از خودمون سوال بکنیم که مشکل کجاست که سازنده ها یا سرمایه گذاران چه خرد چه کلان خیلی تمایل ندارن که وارد این حوزه بشن. دو تا دلیل عمده داره این موضوع. یکی این که مورد اول، شما اگر که سازنده باشید یا به صورت خرد یا به صورت کلان، قاعدتا نیاز به یه سری مجوز دارید. اون مجوزها باید از یه مجلس قانونی مثل شهرداری صادر بشه و اکثرا توی شهرهای بزرگ ما مشکل طرح‌های تفصیلی رو داریم، مشکل پرونده‌های کمیسیون ماده 5 ها رو داریم، خط بدن حتی چندین ساله که بلا تکلیف باقی مونده، مالکین مراجعه میکنن دنبال این هستن که بتونن به هر حال مجوزی که مطابق با استعداد ملکشون رو برن بگیرن. گاهن بعضی از پرونده ها که کمیسیون های ماده 5 یا کمیسیون های معماری و شهرسازی به دو تا دوره دولت طول میکشه.
در پی کشف حقیقت، در مسیری که همه داد است و راستی،
کوششی متفاوت در رسانی جوان پرور،
داد رسانه. ما واقعیت ها را جستجو
می‌کنیم. بیچون و چرا و بدون شرط، در پی کشف حقیقت،
در داد رسانه.
موج اف ام ردیف 88، رادیو جوان.
بسیار خوب. آقای مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، روی خط هستن. آقای یوسفی سلام به شما، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما شریف ایران و مهمانان محترم.
متشکرم. آقای یوسفی، اوضاع نابسامان در حوزه اجاره مجلس میبینه، کمیسیون عمران میبینه، واکنشش چیه؟ این سکوت، اینکه یک مافیا و دلالهایی در املاک وجود دارن که دارن قیمت گذاری میکنن، عمران مجلس که شما عضو کمیسیونش هستید، برای مردم چه کردید؟ چیزی که عیناً بتونن ببینن.
بدن عرض سلام دارم. من خیلی مختصر میگم چون من انتهای صحبتهای شما و کارشناستون رو شنیدم، فرمودید که راهبردی و کاربردی صحبت.
صدا بردار اگه صدای استودیو هم بدن ممنون میشه. بله میفهمم.
فرمودید که راهبردی و کاربردی صحبت کنیم. بطن این مشکل جدیه. الان برای اون در کمیسیون عمران من میخوام برم سر مصادیق، حرف دارم در مورد ساخت و ساز، حرف دارم در مورد 8 سال عدم تحرک، و الان حرف دارم در خصوص عدم پرداخت تسهیلات در 1 ساله گذشته همچون سنوات گذشته توسط سیستم بانکی، حرف دارم در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط این مجلس مصوب شده بود که حداقل زمین های دولتی برگرده به وزارت راه و شهرسازی که کمک کنه به ارزان تر شدن ساخت مسکن حداقل در حوزه کاهش قیمت زمین. ولی اینا رو چون شما سوال مستقیم پرسیدید، این رو بخوام عرض کنم و توضیح بدم. 6.5 میلیون خانوار مستاجر بر اساس سرشماری، آخرین سرشماری سال 95 داریم که قطعا این افزایش پیدا کرده. این در شأن مردم نیست. همینطور که به شما آمار میدم، 50% از تهرانی ها متاسفانه جز شهرهای گران در حوزه مسکن دنیا است مستاجران. اینا آمارای بدیه. من برم سر طرح دوفوریتی که در کمیسیون عمران آماده شده و در دستور کار سهم قرار گرفت. البته اینجا ما گله داریم به مجموعه دولت در حوزه مسکن که اگر این لایحه می بود بر اساس تاکید مقام معظم رهبری که لایحه محوری حرکت کنیم معمولا راهگشاتره. ولی همونطور که طرح جهش تولید مسکن در کمیسیون عمران و بعدش در مجلس در سال 1400 مصوب شد علارغم مخالفت دولت قبل، الان هم یه طرح دوفوریتی در کمیسیون عمران آماده شده در 7 فصل و 14 ماده که انشالله در دستور کار قرار بگیره. سرفصلاشو من عرض میکنم که اگه سوال دارید شما یا همکارانتون بنده پاسخ بدم که مقداری کمک کنه، که صاحب نظرانم کمک کنن که بتونیم اگر لازمه در صحنم اصلاحاتی رو انجام بدیم. اولین بخشش ساماندهی فعالین حوزه مسکنه، چه به عنوان مشاورین املاک. این به این معنی نیست که مشاورین املاک رو میخوایم از صنفی و ذیل وزارت سمت خارج کنیم و ببریم در وزارت خونه دیگری. بحثمون اینه که نظام رتبه بندی رو برای و نظام مند کردن رو برای مشاورین املاک که دغدغه خود اونها هم هست. در این صنف هم آدم های شریفی هستن، برخی آدم های متخلف هم هستن،
همینطوره باید.
مثل همینی که در برخی از صنوف دیگر هم هست.
درسته.
این نظام رتبه بندی که اونجا حرکت کنن به سمت کارشناس محوری با حفظ استقلال و نظام صنفی مشاورین املاک. نکته بعدی سکوها یا همین اصطلاح بالاخره خارجیش پلتفرم هایی که دارن در فضای مجازی کار خرید فروش و رهن و اجاره رو انجام میدن که متاسفانه اونها نه از کسی مجوز میگیرن نه نظارتی هست. همونطوری که در برخی از بازارهای موازی مثل خرید فروش خودرو، سکه و ارز اونجا باعث التهاب بازار شدن برخی از سایت ها، همین رو ما در بحث سایت ها یا سکوها داریم که اونجا هم در عین حفظ بحث اشتغال در فضای مجازی گفتیم که باید بیان مجوز بگیرن.
آقای یوسفی با سرعت بیشتری اگر تیترا رو بگید ممنون میشم.
نکته بعدی در بحث نظام تشویقی، اگر کسی قرارداد بلند مدت 2-3 ساله و بلکه بیشتر بست، اون رو معافیت مالیاتی براش در نظر بگیریم برای موجری که همکاری کرده با مستأجر. نکته بعدی در بحث ماده 8 اون و ماده 9 اون، البته این یه کار بلند مدت، این رو عرض کنم، این ماده 8 و 9 که ما بتونیم همونطور که در برخی از صنوف دیگه که با سند خانوار در ارتباطند، هرچند در اونها هم شاهد تورم و فشار بر اقشار ضعیف هستیم مثل کالاهای اساسی، حالا سر جای بحث خودش باید بحث شه که ما گلمندیم، اونجا هم گفتیم یک سامانهی طراحی بشه توسط وزارت راه، شهرداری ها و وزارت کشور که اونجا بشه قیمت گذاری رو براش بحث. بحث مالیات بر خانه‌های خالی بود که در کوتاه مدت خیلی کمک میکرد که متاسفانه در دولت قبل و این دولت هم اجرایی نشد. اشکالش هم این بود که ما سامانه املاک و اسکان که بنا بود مرجعی باشه برای شناسایی و تصمیم گیری حوزه مسکن، خب به هر دلیلی تا الان اجرایی نشد. در اونجا نظاماتی رو و تکالیف جدیدی رو برای وزارت خونه در نظر گرفتیم، پایه‌های جدید مالیاتی رو اضافه کردیم برای زمین‌ها. در بحث حالا نرخ گذاری هم من یه نظری دارم، حالا البته نظر تابع نظر جمعم، اونجا یه اختیاراتی رو به شورای عالی مسکن داده شده که اگر بشه نرخ گذاری رو بر اساس سقفی انجام بده. البته من خودم با این مخالفم، نمیشه مصالح رو و هزینه ساخت و ساز رو افزایش بدیم اینجا به مردم که رسید، در عین اینکه باید فکر عاجلی برای حوزه اجاره و رهن بشه، اینجا به مردم بگیم 15% داریم امتحان میکنیم و این رو مسبب میکنیم، خیلی خروجی نداره. نهایتا بحث پرداخت تسهیلات بانکیه که بانک ها رو مکلف کردیم که
اون اصلا عملا همین الانش هم انجام نمیشه. هزاران نفر برید تو بانک ها ببینید کدوم بانک میده.
متاسفانه قانون نداشت، الان همونطور مثل قانون جشت تولید مسکن برای اون قانون میخوایم بحث کنیم که تسهیلات حوزه ودیعه هم پرداخت بشه.
بسیار
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهندس یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران. آقای مهندس اگر خاطرتون باشه من در حدود 1 سال پیش خدمت شما تماس گرفتم و ازتون درخواست کردم عاجزانه که تشکیل جلسه بدید در خصوص مسکن و عرض کردم خدمتون که قیمت مسکن حد یقف نخواهد داشت و روز به روز قیمتش افزوده میشه. شما در پاسخ به این درخواست شاید بیش از 30 بار فرمودید که ما قانون جهش مسکن رو تصویب کردیم دیگر چه باید بکنیم، که گفتم آقای مهندس این قانون به هیچ عنوان راهگشا برای حل مسکن نیست، لازم است اما کافی نیست، وقتی هم کافی نباشد شکست خواهد خورد. متاسفانه شما تشکیل جلسه ندادید، تنها شاید یکی از اعضای محترم کمیسیون عمران که گاهی وقتا صدای کارشناسان رو میشنوند، اگر از تخصص دیگران ما در زمین ها استفاده نکنیم و به خودمون متکی باشیم قطعا خب ما یک فکر داریم و هزار تا دغدغه نمیتونیم اون هدف رو میسر کنیم.
حالا این طرحایی که داشتن و قراره که حالا میگن تصویب بشه، حالا در همین حد که رو کاغذ داریم حرف میزنیم، ساماندهی حوزه املاک، پلتفرما، نظام تشویقی، سامانه یک پارچه، مالیات بر خانه های خالی، نرخ گذاری، واقعا اینها رو اثرگذار میبینید در این اوضاع نابسامان؟
عرض میکنم جناب آقای مهندس یوسفی و جناب آقای ترابیان، ما اگر میخواهیم مشکل مسکن، خودرو و تمام سوداگری هامون در کشور حل بشود، باید سوداگری رو در کشور حل کنیم و اجناس رو بر مبنای قیمت تمام شده لحظه فروش به مردم عرضه کنیم. وقتی میخوایم یک خونه رو بفروشیم، همون لحظه کامپیوتر میاد حساب میکنه متریالش رو. در کانادا به همین صورت ایجنت میاد حساب میکنه، قیمت رو میده. شما در انگلستان بیش از 3% مالک بیشتر ازت بگیره، مالک رو دولت بدبخت میکنه، قوه قضاییه اونجا. در مجلس شورای اسلامی که در رأس اموره باید ما وارد شیم و اجازه ندیم. قانونی که نباشه که میشه شهر بی قانون. شهر بی قانون هم هر کسی داره هر کاری میکنه. اجاره بها میزان رهنش باید 10% ارزش ملک باشه و ارزش ملک در یک جای معمول بیشتر از مثل 15 میلیون تومان در نمیاد، که ما در طرحمون که خدمت شما خواستیم جلسه بذاریم، طرح بسیار عالی با کارشناسی 2 سال روش کارشناسی شده، حد اکثر هم 3 برابر با توجه به لوکیشن ها. ما بازار سوداگری رو جمع میکردیم در کمتر از 1 سال. مردم روند ریزش قیمت ها و تورم منفی رو میدیدن، نه کاهش تورم رو. ما به شدت تورم منفی میدیدیم. شما متاسفانه جلسه نذاشتید و صرف تاکید کردید که ما قانون جهش تولید رو انجام دادیم. دوستان عزیز، برای مشکلات خرگوشی راه حل‌های لاک پشتی نمیشه به کار برد. مشکلات به سرعت میان و باید آنن مثل راننده‌ای که داده در یک جاده با سرعت 120 کیلومتر رانندگی میکنه، نمیتونه عکس العمل‌های 30 کیلومتری 20 کیلومتری داشته باشه.
بله، متشکرم. یه فاصله کوتاه بگیریم. آقای یوسفی تلفنشون از دسترس خارج شد، حالا یا جایی بودن در ماموریتی، به هر حال صحبتشون رو شنیدیم. یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم. همچنان دادرسانه از شبکه رادیوی جوان ادامه داره.
برای گشودن پنجره رو به افق‌های باز،
برای زدودن غبار از چهره حقایق،
برای دیدن وضوح تصاویر واقعی،
برای تابیدن نور و حس شفاف جامعه،
همراه ما باشید
در
دادرسانی.
شب بخیر خانم ها آقایان. علی‌رغم پیگیری های ما از وزارت مسکن در خصوص اینکه در برنامه ما حضور پیدا کنن، اینو خدمت شنوندگان محترم میگن که داریم راجع به مسکن صحبت میکنیم، اجاره بها، قیمت اون، و باید یکی از مسئولین وزارت مسکن اینجا حضور پیدا کنن یا حتی تلفنی، فرمودن به همکاران ما که نامه بزنیم. نامه زدیم، دوباره گفتن بعد یه جریان دیگه طی بشه. به هر حال قبول نکردن و هیچ کدوم از مسئولین وزارت مسکن تا این لحظه پاسخگوی ما نبودن. حالا بعد از برنامه اگه بخوان پاسخگو باشن، بازم این حق و ما براشون قائل هستیم که بیان جواب ما رو بدن، یا حتی تا انتهای برنامه اگر دوست داشتن میتونن در واقع روی خط بیان. آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روی خط هستن. آقای شاکری سلام به شما، وقت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همگی و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای شاکری، اجاره مسکن در کشور مخصوصا در تهران، مجلس براش چه کرده تا به الان و چه تدبیری اتخاذ کرده فوری برای همه اونهایی که مستاجرن؟
آقای ترابیان، موضوع تدابیر فوری به قانون گذاری احتیاج نداره. اینو وزارت راه شهرسازی و دولت محترم باید انجام بدن. یعنی بشینن برای فقط سال 1402 برای مستاجرین هر تدابیر حمایتی که میتونن انجام بدن. ولی مجلس هم پیگیر همین موضوعی که شما گفتید هست و من چند تا نکته را هم قبلش عرض میکنم. ببینید، 8 سال یا بیشتر از 8 سال کلن این مسکن رها بوده، ترجمه میکنید، ولی انباشتگی این 8 سال رها الان رسیده به دولت فعلی و مجلس فعلی. بنابراین زمانی میبره تا ما بتونیم این خرابی های اون دوره رو چیکار کنیم، جبران کنیم. مجلس و وزارت راه شهرسازی و بالاخص کمیسیون عمران به صورت روزانه، یعنی من که میگم تقریبا هر بعد از ظهر که کمیسیون عمران جلسه داره، یکی از موضوعاتش مسکنه و وزیر محترم بقیه دستگاه رو دعوت میکنه تا آخرین کاراشون و موضوعاتی رو که دارن پیش میگیرن به مجلس گزارش بده، و همطور که شما از طریق رسانه مطالبه گری میکنید، ما هم به به نمایندگی از مردم این مطالبه گری رو ادامه میدیم. مجلس استا کار خوب انجام داده، یه درصدی از اوناشو کوتاه مدت میتونیم جوابشو بگیریم، درصد بسیار زیادشو بلند مدت جلوی این فاجعه‌ای که شما گفتید بگیریم. الان یه طرحی رو مجلس در دست